خونه بچه ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی، بازی و سگویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها، برای بیشتر در کنار بچه ها بودن. با همون همراه باشید. سلام به مامانا، سلام به باباها و سلام به همه کسایی که صدای من رو از رادیو نمایش میشنوند. امیدوارم که بتونید از هر روز و لحظتون در راه کیفیت بهتر زندگی بچه ها استفاده کنین و از در کنار اونها بودن لذت ببرین. امروز هم میخوام یه ایده دیگر را با شما مطرح کنم. وقتی میخوایم کتاب خونی رو شروع کنیم، باید راجع به جلد کتاب با بچه ها حرف بزنیم. مثلا فرض کنین عکس یه خرگوش بامزه روی جلد کتابه و اسم کتاب هست خرگوش باهوش یا هر چیز دیگه. بهتر از بچه ها بپرسیم که ببینم تو روی جلد کتاب چی میبینی؟ نظرت راجبش چیه؟ من روی جلد کتاب یه چیز دیگه هم میبینم، دقت کن، یه توپ گرده. به نظرت این خرگوش کوچولو میخواد با این توپ چی کار کنه؟ یا مثلا فکر میکنی که ماجرای این دوتا دوست چیه؟ یا مثلا فکر میکنی ارتباط بین این دوتا آدمی که روی جلد کتابن چیه؟ اجازه بدیم بچه ها فکر کنن، تخیل کنن و خودشون در فرایند کتاب خونی سهیم و درگیر بشن. قرار شد که کتابو از قبل یه بار برای خودمون بخونیم. پس با این فرض ما میدونیم که موضوع کتاب چیه. سعی کنین یک بار خیلی خلاصه موضوع کتابو برای بچه‌ها مطرح کنین و اونو تا نقطه اوجش تعریف کنین. بعد به بچه‌تون بگین که ببینم تو دوست داری بدونی که برای خرس این داستان چه اتفاقی قرار بیفته؟ یا مثلا دوست داری بدونی که خرگوش کوچولو اون روز چه جوابی به دوستش داد؟ یا چجوری دوستشو کمک کرد تا از این مشکل نجات پیدا کنه؟ پس بیا پیش من بشین که باقی داستان رو بشنوی. این یکی از مهمترین ایده هایی که میتونیم در فرایند کتاب خونی اجراش کنیم و کتاب خونی رو برای بچه ها جذاب کنیم و اونها رو با کتاب ها درگیر کنیم و تعاملی رو بین بچه ها و کتاب ها ایجاد کنیم. پس یادتون باشه حتما زمان کافی بذارین و درباره جلد کتاب با بچه ها حرف بزنین و ازشون بخواین که نظر بدن، حدس بزنن که چه اتفاقایی میفته. اگه اون حیوان توی منطقه جغرافیایی خاصی زندگی میکنه، راجع به اون باش حرف بزنین. مثلا بپرسین که از این حیوان چه رنگایی دیدی، چه مدلایی دیدی، فکر میکنی کجاها زندگی میکنن، آیا اونا تو شهر ما هم زندگی میکنن یا خونهشون توی جنگله، نظر تو راجع به نگهداری این حیوان توی خونه چیه و خیلی از چیزایی که میتونه به اونها فهم و درک بهتری از محیط زیست، از حیوانات و از دنیای پیرامونشون بده و دقیقاً به واسطه کتابخونی میتونن به این درک برسن و شما به بهانه کتاب ها میتونین این گفتگوها رو باهاشون داشته باشین و از این طریق فرایند کتابخونی رو هم لذت بخش کنین.
بله، امیدوارم که عبور خواهیم کرد از این لحظات پر دلهره و اضطراب، حتما با رعایت موازین بهداشتی، با صبر و تحمل جدی از این بیماری خلاص خواهیم شد. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما دوستان عزیزم.
تازه قلبمو گرفتم، تموم قصه ها ازم جدا شد، یه جوری وابسته شدم که حتی پلک زدی روزگارم سیاه شد. این همه زیبایی منو میکشه، فاتحه قلب من امونم بده، من تو گذشته خودم گم شدم، تو با نگات راه و نشونم بده. چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و داره رقم میزنه، وقتی کنارم یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه. چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و داره رقم میزنه، وقتی کنارم یه حسی میگه دنیا زیر پای منه. چه حرفی میشه روی حرف تابو، چی بهتر از اینه که فال چشمات پایندم و داره رقم میزنه. وقتی کنارمی یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه. چی بهتر از اینه که فال چشمات پایندم و داره رقم میزنه. وقتی کنارمی یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه.
همراهان صمیمی و مهربان رادیو نمایش، هر کجای سرزمین خوبمون هستین، امیدوارم که زندگی به وفق مرادتون باشه، روزگارتون همیشه پر باشه از ترانه ها و ترنم های شاد. روزی پدر و پسری بالای تپه خارج از شهرشون ایستاده بودن و اون بالا همونطور که شهر رو تماشا می کردن با هم صحبت می کردن. پدر می گفت اون خونه رو می بینی؟ اون دومین خونهیه که من تو این شهر ساختم. زمانی که اومدم تو این کار فکر می کردم کاری که می کنم تا آخر باقی می مونه. دل به ساختن هر خونه میبستم و چنان محکم درست میکردم که انگار دیگه قرار نیست خراب بشه. خیالم این بود که خونه مستحکم ترین چیزی بود که تو زندگی هر کسی میتونه باشه. خونه های من بعد از منم همینطوری خواهند موند. اما حالا میدونی چی شده؟ صاحب خونه از من خواسته که این خونه رو چیکار کنم، خراب کنم و یکی بهترش رو بسازم. این خونه زمان خودش بهترین بود، ولی حالا این حرف خونه دل منو شکست. ولی خوب شد چون باعث شد درس بزرگی بگیرم، درسی که به تو هم میگم تا تو زندگیت مثل من دل شکسته نشی و موفق تر باشی. پسرم، تو این زندگی دو روزه هیچ چیزی ابدی نیست. تو زندگی ما هیچ چیزی نیست که تو بخوای دل بهش ببندی جز خالقت، چرا که هیچ چیز ارزش این رو نداره و هیچ کس هم چنین ارزشی به تو نمیده. فقط خدایی که تو رو خلق کرده ارزش مخلوقش رو میدونه، و اگر دل میخوای ببندی همیشه به کسی ببند که ارزشش رو بدونه و ارزشش رو داشته باشه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، دوستای سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسم اون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. هیچ جای دنیا واسم اون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله، اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه. به امید اینکه این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یا آتش نشانم، مخصوصا توی این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگهی تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
بله، امیدوارم که تک تک ما مسئولیت ایمنی خودمون و کسانی که در کنار ما دارن زندگی میکنند رو داشته باشیم و جز با همیاری و همکاری خودمون نمیتونیم از پس این بیماری بر بیایم. امیدوارم که این همیاری و هم فکری باعث بشه که زودتر از شر این بیماری کووید 19 خلاص بشیم.
می‌دونید هنگام استفاده از آسانسور باید چه نکاتی رو رعایت کنید تا به ویروس کرونا مبتلا نشید؟ مهمترین نکته محدود کردن ظرفیت آسانسور هاست. علامت‌گذاری سطح راهرو به منظور هدایت افراد هنگام ورود و خروج از آسانسور توسط مدیران ساختمان ها. نصب برچسب به منظور یادآوری ممنوعیت صحبت کردن در آسانسور. پس یکی از روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در آسانسور اینه که صحبتتون با دیگران رو کوتاه کنید و این روش رو با دیگران در میون بگذارید. اما نگران نباشید، اگر تنها سوار آسانسور باشید خطر انتقال کرونا ضعیف‌تر میشه. با این حال اگر آسانسورها تهویه مکانیکی مثل فن نداشته باشن، این خطر از سر شما رفع نمیشه. پس شما میتونید حداکثر از خیر سوار شدن به آسانسور بگذرید یا از خیر آسانسورهای شلوغ بگذرید. ماسک بزنید و در آسانسور باز هم ماسک بزنید. بهترین روش برای حفاظت از خود در آسانسور استفاده از ماسک. از همه مهمتر، دکمه های آسانسور رو با دست لمس نکنید. میتونید این کار رو با دستکش انجام بدید، یا اگر دستکش در دسترس ندارید میتونید با استفاده از آرنج خود دکمه ها رو لمس کنید. البته یادتون نره که بعد از برگشتن به منزل لباستون رو عوض کرده و بشویید. در ضمن یادتون نره دستکش‌های یه بار مصرف صرفاً زمانی مؤثر هستند که با استفاده از دستکش دست رو به صورت خودتون نزنید و به دقت و بدون آلوده کردن دست‌ها اونها رو خارج کرده و در سطل زباله بیاندازید. در ضمن شما میتونید به جای استفاده از آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. البته یادتون نره پله‌ها هم عاری از خطر نیستن، اما خطر ابتلا در پله‌ها کمتر است.
ساعت 16:25 است. از همراهی شما با رادیو نمایش بسیار بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز، فرصتی دست داده که بخشی از برنامه‌ها و برنامه‌های جدول پخش برنامه‌های عصرگاهی رو خدمتون معرفی کنم. به اطلاع شما برسونم که تا دقایقی دیگر، یعنی در ساعت 16:30 کتاب گویای ترس ترامپ در کاخ سفید رو میشنوید به مدت 17 دقیقه. هفته و 30 دقیقه نمایش کوتاه پیشترها رو می شنوید. هفته و 45 دقیقه بازپخش نمایش الهه که اولین قسمت اون تقدیم شما خواهد شد امروز، به مدت 12 دقیقه شما دوستان عزیز خواهید شنید. خندق عنوان نمایشی که شما دوستان عزیز در ساعت 18 خواهید شنید. هجده و 30 دقیقه طبق روال همیشگی برنامه زنده و مستقیم استودیو 8 رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه. نمایش کوتاهی دیگری خواهیم داشت با عنوان مسائل یک زن خانه‌دار که در ساعت 20 خواهید شنید. بیست و 15 دقیقه بازپخش نمایش مثل نیلوفر رو میشنوید شما دوستان عزیز به مدت 14 دقیقه. برنامه به شرط زندگی رو در ساعت 20:30 تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 21 بازپخش برنامه افسون افسانه رو میشنویم. و همینطور برنامه پایانی ما که در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد، نمایشی است با عنوان ابراهیم توپچی و آقا بیک که قسمت ششم این نمایش آماده است که تقدیم شما بشه به مدت 20 دقیقه. امیدوارم که شما دوستان عزیز بتونید شنونده برنامه‌ها و نمایش‌های ما باشید که در این ساعت خاص برای شما من عرض کردم. با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود از شبکه رادیویی نمایش. بسیار بسیار سپاسگزاریم از همراهی بی‌دریغ شما و کماکان منتظر ارسال نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم با شماره گویای 162 سازمان صدا و سیما. دوست داریم که نظرهاتون رو حتما با این شماره در میون بگذارید. بله، در حالی که نزدیک میشیم به ساعت 16:30، علاقمندان به کتاب گویا، کتاب گویایی رو برای شما در نظر گرفتیم که البته 15 قسمت این کتاب گویا پخش شده که ترس ترامپ در کاخ سفید هست. امروز 16 قسمت تقدیم حضور شما خواهد شد به مدت 18 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل 16. پرایبس با دیدن مقاله 9 فوریه واشنگتن پست که گزارش می‌داد قبل از به روی کار آمدن ترامپ، مشاور امنیت ملی مایکل فلین با سفیر روسیه درباره تحریم‌ها علیه روسیه حرف زده بود، با خود فکر کرد
این دیگه چه مسخره بازیه.
اوباما در یکی از آخرین اقداماتش به عنوان رئیس جمهور در تاریخ 29 دسامبر به تلافی دخالت‌های روسیه در انتخابات، تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرده بود. او 35 نفر را که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بودند، اخراج و دستور تعطیلی 2 مجتمع تحت مالکیت روسیه در مریلند و نیویورک را که گفته می‌شد در عملیات جاسوسی دخیل بودند، صادر کرد. پرایبس بارها از فلین درباره هر گونه گفتگو سوال کرده بود، اما فلین قویاً بحث درباره تحریم‌ها با سفیر سرگئی کیسلیاک، مرد سرزنده و خوشگذرانی که روابط بسیار خوبی داشت، را رد کرده بود. 2 هفته قبل‌تر و در 26 ژانویه معاون دادستان کل سالی ییتس به کاخ سفید آمده بود. او به مشاور کاخ سفید دونالد مکگان گفت که شواهد نشان می‌دهد فلین درباره ارتباط با روس‌ها حقیقت را نگفته است و ابراز نگرانی کرد که فلین ممکن است هدف باجگیری قرار گرفته باشد. آنطور که پرایبس به یاد می‌آورد، فلین حداقل 10 بار گفتگو درباره تحریم‌ها را رد کرده بود. در مقاله واشنگتن پست که نام 3 نفر از با تجربه ترین گزارشگران اطلاعاتی و امنیت ملی این روزنامه زیر عنوانش ذکر شده بود، چنین آمده بود که 9 مقام فعلی و سابق منبع ادعای قاطعانه آنها هستند. خبرنگاران با فلین مصاحبه کرده بودند و او اتهامات را 2 بار با 1 نه قاطعانه انکار کرده بود، اما سپس با پاسخ گنگتری عقب نشینی کرده بود. نقل قولی از سخنگویش منتشر شده بود. فلین نمیتوانست با اطمینان بگوید که این موضوع هرگز مطرح نشده است. پرایبس به سراغ مکگان رفت، مشاور 48 ساله کاخ سفید، کارشناس قوانین اقتصادی مبارزات انتخاباتی بود و 5 سال به عنوان عضو منصوب شده جمهوری‌خواهان در کمیسیون انتخابات فدرال خدمت کرده بود. پرایبس از او پرسید که آیا میتوانند رونوشت مکالمات فلین با سفیر روسیه را در اختیار داشته باشند یا نه. مکگان گفت بله، البته. خیلی زود رونوشت فوق محرمانه 3 مکالمه بین فلین و کیسلیاک که FBI در جریان بررسی روزمره ارتباطات سفیر روسیه کشف کرده بود، در اختیار پرایبس قرار گرفت. معاون رئیس جمهور پنس برای بررسی رونوشت‌ها در اتاق بحران به مکگان و پرایبس پیوست. معاون رئیس جمهور پنس برای بررسی رونوشت‌ها در اتاق بحران به مکگان و پرایبس پیوست. پنس به طور علنی از انکارهای فلین حمایت کرده بود. طبق گزارش داخلی 6 صفحه‌ای دفتر مشاور کاخ سفید، فلین گفت که اگر او و کیسلیاک درباره تحریم‌ها حرف زده بودند، فقط به این خاطر بود که کیسلیاک آن را مطرح کرده بود. ولی طبق رونوشت‌ها فلین بحث را پیش کشیده بود. مکگان و پرایبس توافق کرده بودند که باید فلین را کنار بگذارند. فلین و سفیر در هر سه رونوشت درباره تحریم‌ها حرف زده بودند. در آخرین تماس که از طرف کیسلیاک انجام گرفته بود، سفیر روسیه از فلین به خاطر توصیه‌اش درباره تحریم‌ها تشکر کرد و گفت که روس‌ها آن را انجام خواهند داد. این ماجرا را روشن می‌کرد و توضیح مناسبی برای واکنش پوتین به تحریم‌ها که به نحو عجیبی منفعلانه بود به شمار می‌رفت. در حالت عادی انتظار می‌رفت که رئیس جمهور روسیه تلافی و تعدادی آمریکایی را از روسیه اخراج کند. ولی یک روز بعد از اینکه اوباما تحریم‌ها را اعلام کرد، پوتین گفت که این کار را نخواهد کرد. رئیس جمهور منتخب ترامپ ضمن تحسین پوتین در توییتش نوشت:
این تأخیر توسط پوتین حرکتی عالی بود. همیشه می‌دونستم که انسان بسیار باهوشی است.
این توالی نشان می‌داد که ترامپ احتمالاً از نقش فلین در ماجرا خبر داشت. ولی مشخص نبود که فلین درباره مکالمه‌اش با کیسلیاک به رئیس جمهور چه گفته است. پرایبس به رئیس جمهور گفت که باید فلین را برکنار کند. ممکن بود مجبور شوند مجوز صلاحیت امنیتی فلین را هم از او بگیرند. بی‌آبرویی بزرگی پیش آمد. استعفای فلین در 13 فوریه اعلام شد. دلیل اصلی که به طور علنی ارائه شد این بود که فلین به معاون رئیس جمهور پنس دروغ گفته است. ترامپ به بقیه افراد دولتش گفت که دلیل برکناری فلین این بود که نمیتوانست از پس کارش بر بیاید. 9 ماه بعد برای فلین دوران دشواری بود. او بعدها به یک فقره ادعای کذب به FBI اعتراف کرد. فلین به اطرافیانش گفت که وقتی FBI 4 روز بعد از آغاز کارش در دولت با او گفتگوی انجام داد، فکر نمیکرد که با آنها دروغ گفته است. ماموران FBI برای صحبت درباره مسائلی جدا از مسئله روسیه به دیدنش آمده بودند و او تصور نمی‌کرد که این یک مصاحبه رسمی باشد. اما پس چرا فلین اعلام کرد که گناهکار است؟ تحقیقات درباره دامنه‌ای از تخلفات احتمالی آغاز شده بود. از جمله گزارش نکردن درآمد کسب شده در ترکیه، گزارش نکردن ارتباطات خارج از کشور و ثبت نام نکردن به عنوان لابی کننده پیش از پیوستن به دولت ترامپ. فلین به اطرافیانش گفت که هزینه‌های حقوقی خودش و پسرش که او هم تحت تحقیقات قرار گرفته بود سر به فلک کشیده بود. به نظر می رسید تنها راه خلاصی از این ماجرا اعتراف به گناهکار بودن در تنها یک فقره است. در بیانیه‌اش آمده بود:
من مسئولیت کارهایم را می پذیرم.
و افسوده بود که او اکنون برای همکاری توافق کرده است. اینکه مرتکب خیانت به کشور شده باشد را انکار کرد که ظاهراً انکار همدستی با روس‌ها بود. ماتیس 5 هفته پس از شروع فعالیتش در کابینه در روز شنبه 25 فوریه ترتیب یک جلسه ظهرگاهی را در اقامتگاه وزیر دفاع در رصدخانه نیروی دریایی قدیمی در نزدیکی وزارت امور خارجه داد. برخی ریش سفیدان سیاست خارجی، ژنرال بازنشسته آنتونی زینی، چند سفیر سابق و برخی از کارکنان ماتیس در این جلسه حضور داشتند. ماتیس تقریبا هیچ مبلمانی نداشت. دور میزی شبیه به یک میز غذاخوری اداری نشستند. ماتیس گفت که تنها 4 چمدان با خود آورده بود. گفت:
باید اسکیفمو ببینین.
تأسیسات اطلاعات حساس بخش بندی شده برای گفتگوی ایمن درباره حساس‌ترین و فوق محرمانه‌ترین مسائل و برنامه‌هایی که نیاز به دسترسی ویژه داشتند در طبقه بالا واقع بود.
هیچ وقت
مجبور نیستم اینجا رو ترک کنم، میتونم همه یه کارها رو از همین جا انجام بدم.
ماتیس گفت که رئیس جمهور ترامپ شنونده خوبی است، به شرطی که به هیچ یک از ریل‌های سومش ضربه‌ای وارد نشود. مهاجرت و مطبوعات دو نمونه برجسته این موضوعات هستند.